سلام، عیدتون مبارک. من حسینی ام از رادیو تهران. برنامه بوستان گفتگو قبلا هماهنگ کرده بودیم که
شما تو برسید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون.
بوستان گفتگو، محفلی برای گپ و گفت ایدانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شنوندگان محترم رادیو تهران، صدای پایتخت. امیدوارم که نوروز 98 بر شما و خانواده‌های محترمتون گرامی و مبارک باشه و خیلی ممنونم از این که تو این ساعت وقت گذاشتید برای شنیدن برنامه بوستان گفتگو. امروز با یکی از چهره‌های ناماشنای سیاسی صحبت می‌کنم که البته بخش عمده‌ای از فعالیت‌هاشون در سال‌هایی که گذشت، سال‌های اخیر، اون چیزی که در یاد ما مونده حضور در رأس یک وزارتخانه فرهنگی بود، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی ممنون که دعوت رادیو تهران رو پذیرفتید. سال نوتون مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و یکایک شنوندگان عزیز و گرامی در سال جدید عرض سلام و تبریک دارم.
آقای دکتر اجازه میدید که از محل زندگیتون شروع کنیم، بپرسیم که از محلتون به ما بگید کدوم محل هستید و اینکه آیا با اهالی محله هم حشر و نشر دارید یا خیر؟
البته خب ما دیگه وضعیت زندگی طوری که مثل قدیما خیلی ارتباطات محله یا اینها وجود نداره، چون ما صبح زود ساعت 6 بعد از پا میشیم، بعد آخر شب هم میریم منزل و کمتر اونجا هستیم. اما خب از قدیم یادم هست، از دوران بچگی ما همیشه علاوه بر اقوام و خیشان با اهالی محل و شهر و دیار و اینها سعی می‌کردیم ارتباطاتی باشه، صمیمی باشیم. وقتی کاری مشکلی مسئله‌ای هست در خدمت مردم باشیم. من در زمانی که مسئولیت وزارت ارشاد رو مطرح کردن، بعد به ما گفتن شما خب این خونه‌ای که درش هستید آپارتمان چند طبقه هست و نمیدونیم بالا پایین چپ راست اینا کی هستن، شما باید حتما جابجا بشید. اون تیم حفاظت گفتن، من گفتم ببین شما کاری ما نداشت باشید، این جای ما خیلی خوبه، هیچ مشکل نداره. اونها مثلا دلشون می‌خواست یه خونه ویلایی یا دو طبقه مثلا باشه، یه طبقه هم خودشون مستقر بشن، یک جای ما باشه. من گفتم نه، ما با همسایه‌هام خیلی رفیق و دوست هستیم، اصلا نیازی نیست به این مسائل و اینها. و خب بعدها هم دیدم که این اثر خیلی خوبی داشت، یعنی همسایه ها میگفتند از اینکه شما همون رفتاری که قبلش داشتید بعدش داشتید هیچ تغییر نکرد، این براشون جالب بود. در هر صورت سعی میکنیم که در خدمت حالا همه مردم و به ویژه کسانی که نزدیکتر هستند باشیم.
اینکه چهره شناخته شده حالا سیاسی و فرهنگی هستید آقای دکتر، باعث دردسر نشده براتون؟ منظورم یعنی توقعات و مراجعات برای کمک و حل مشکلات و اینها.
خب کم و بیش با وجودی که بهشون الان میگه ما مسئولیت اجرای الان دیگه نداریم، ولی میگن نه شما دسترسی دارید، ارتباط دارید. گاهی اوقات نامه هایی هست، گرفتاری هایی وجود داره تو دستگاه های مختلف، نه تنها حالا در محل سکونت یا در دانشگاه، بلکه ما شهرستان هم که میریم دانشگاه ها، در محافل، در مجالسی که دعوت میکنم برای سخنرانی، هنوز بالاخره کم و بیش افراد التماس دعا دارند و ای کاش که میشد همه گره ها باز بشه، مشکلات مردم حل بشه. و توصیه ما اینه که واقعا مسئولین باید ارتباطشون با مردم خیلی بیشتر باشه. بعضی هم میگن که باید زیر ساخت ها درست بشه و کار اساسی و مبنایی، بله اینا درست، اما بالاخره فعلا یه فرد یه گرهی داره، یه مشکلی داره، نمیتونیم که ما بگیم حالا این بیمارت فعلا بمیره تا بعد ما مثلا کل مسائل درمانی کشور رو حل کنیم. موردی هم واقعا جایی که میشه از دست هر کسی برمیاد باید انجام بده، تا اینکه مردم هم یک خوشبینی و اعتماد بیشتری انشالله داشته باشن.
جناب دکتر حسینی، شما هم استاد دانشگاه هستید، بالاخره فعالیت سیاسی هم دارید. پرسش هم اینه که شما مایل هستید با کدوم مشخصه بیشتر شما رو بشناسن، یعنی به عنوان یک چهره دانشگاهی یا یک چهره سیاسی؟
خب ببینید، ما از ابتدا از سال 69 عضو هیئت علمی دانشگاه تهرانیم در این دانشکده الهیات، و اگر وارد عرصه سیاسی هم شدیم از باب وظیفه بوده، ناچاری بوده، یعنی اقتضاعات زمان بوده. ولی من همون موقع هم که در وزارت علوم مسئولیت داشتم، یا قبلش در مجلس شورای اسلامی نماینده بودیم یا بعداً به عنوان وزیر در ارشاد، ارتباطم با دانشگاه قطع نکردم. یعنی ولو دو واحد شده تدریس رو داشتم. بعضی وقتا بعضی دوستان مثلا در مجلس پنجم که بودیم میگفتن دیگه شما نماینده هستید دیگه، برای چی میرید دانشگاه؟ گفتم جای اصلی ما دانشگاهه و این که ما در اینجا با دانشجویان سر کار داریم، انسان احساس میکنه هنوز جوانه، یعنی وقتی با این قش در تماس خیلی و کلا تعلیم و تربیت یک یعنی یه عشق خاصی آدم به این کار داره که با هیچ کار دیگه قابل مقایسه نیست. البته کار سیاسی هم باید انجام داد، مخصوصا در جایی که مؤثر باشه در سطح کشور اینها، اما میگم معمولا سعی کردیم که اینجا ارتباطمون بیشتر باشه. بله.
برگشتیم، اینجا برنامه بوستان گفتگوست از رادیو تهران. شنوندگان محترم، خواهش می‌کنم که با ادامه برنامه همراهمون باشید. امروز با یکی از چهره‌های ناماشنای سیاسی صحبت می‌کنم، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. شما دبیر کل حزب کانون دانشگاهیان ایران اسلامی هم هستید. بفرمایید که کلا چقدر آدم تشکیلاتی هستید؟
بله، ببینید، درسته که تک تک افراد میتونن مؤثر باشن، کارهایی رو انجام بدن، اما به تجربه ثابت شده که کار دست جمعی نتیجه بهتری داره. اینکه ما در داریم که به هر حال ید الله مع الجماعه یا علل جماعه فرق نمیکنه، هر دو یعنی دست خدا با جمعه. وقتی هم افزایی صورت بگیره، عده‌ای در کنار هم قرار بگیرن، تصمیماتشون پخته تر میشه، سنجیده تر میشه، اقدامشون مؤثرتر میشه. تا اینکه بگم بنده تنها هستم، بگم نه، مثلا ما یک جمع 2000-3000 اساتید دانشگاه در کل کشور با ما هم فکر هستن، هم نظر هستن. و بعد هم ببینید افراد پراکنده کم کم دیگه اون شور و اشتیاق رو از دست میدن، کار نمی کنند. ولی وقتی که اینها در کنار هم نشستن در یک جمع 10 نفره، 100 نفره، 200 نفره، احساس مسئولیت بیشتری میکنند، احساس توان بیشتری میکنند و بعد فعالیت میکنند. ما نیرو زیاد داریم در کشور، اما چون تشکیلاتی کار نکردیم از اول، اینا پراکنده هستند و خیلی وقتا اثر کارشون کم رنگ هست، کم نتیجه از کارشون اینا. رضا ما سعی کردیم که به هر حال از چهرهای دانشگاهی که اینها نخبه هستند، تاثیرگذار هستند، هم برای اینکه در دانشگاه خودشون در فکر و اندیشه دانشجویان، اساتید اینها مؤثر باشن، هم در سطح جامعه فعال بشن. بالاخره یه استاد دانشگاه که اطلاعاتی داره، تحلیل خوب میتونه از مسائل کشور، مسائل اقتصادی، مسائل منطقه، مسائل جهانی داشته باشه، خب چی میشه بره در مسجدش هم صحبت کنه، بره در یک جمع دیگری هم صحبت کنه، در جمع جوانها هم حضور پیدا کنه. چون الان ببینید بالاخره رسانه‌ها نقش زیادی دارن، فضای مجازی خیلی مؤثر، مرتب دارن ابهامات رو افزایش میدن. سوالات تو ذهن جامعه به ویژه جوانها خیلی زیاد هست، از سوالات اعتقادی، سوالات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، در حوزه‌های گوناگون. و اگر کسی که احاطه داره و به خوبی میتونه پاسخ بده، کوتاهی بکنه، خب فردای قیامت باید جوابگو باشه. یعنی واقعا لازم هست که اینها فعال بشن. ما فکر میکنیم در قالب این تشکیلات میتونند افراد کمک خوبی برای پیشرفت کشور انجام بدن.
کار تشکیلاتی یعنی بالاخره کار جمعی دیگه، یعنی از این نظر چقدر جامعه پذیرای کار حزبی و تشکیلاتیه به نظرتون؟
خب از قدیم این مسئله مطرح بوده که ایرانی ها روحیه تکراری دارن، یعنی کار جمعی مشکل انجام میدن. شما ببینید کارهای شراکتی معمولا به اختلاف و نزاع و اینها میکشه و خب سخت هست، چون وقتی شما کار تشکیلاتی و جمعی میکنید باید از یک سری خواسته های شخصی خودتون صرف نظر کنید. 5 نفر با 5 نظر، ولی خب بالاخره باید به یک نظر واحد برسن. باید ما این رو تمرین کنیم. نه تنها در کارهای تشکیلاتی حزبی سیاسی، در کارهای دیگه، در کارهای اداری، در کارهای فعالیت‌های مختلف کشور. این که الان تعاونی‌ها در کشور ما خوب نتونست اونگونه که در قانون اساسی پیشبینی شد و جایگاه پیدا بکنه، خب نشون میده که ما کار جمعی و کار گروهی یاد نگرفتیم. شاید باید از همون مهد کودک، از دبستان بچه‌ها رو یاد بدیم که نه، تکروی فایده نداره. ما همیشه کار می‌کنیم که فرد خودش به تنهایی بخواد سبقت بگیر از دیگران، اما اگه بگیم نه، دست دیگران هم بگیر، با هم بس حرکت کنید، این کار سختی. ببینید ما در قرآن داریم که خطاب پیامبر فسقم کما امرت و من تاب معک، من تاب معک یعنی اون همراهانت، یعنی اینکه پیامبر به تنهایی خیلی راحت میتونه استقامت کنه، اما اگر کاری کنه این روحیه در یاران و اصحاب شما هم وجود داشته باشه. من فکر میکنم که بعضی کشورهایی که خیلی پیشرفت کردن، مثلا ژاپن، چین، اینهایی که بالاخره بر اساس امکاناتشون رشد کردن، که تابع یک مقرراتی بودن، نظمی بودن، کار جمعی رو خوب انجام میدن. ما 10 نفر باشیم، هر 10 نفر میخوایم رئیس باشیم. در حالی که خب 1 نفر بالاخره مسئول، 9 نفر باید همراهی کنن. کار سیاسی از این جهت یعنی کارهای تشکیلاتی خوبی که بتونیم این روحیه رو تضمین بدیم.
این که میگن احزاب در ایران دولتی یا نیمه دولتی هستن و حزب آزاد در کشور وجود نداره، درسته؟
بالاخره ببینید حزب یک الزاماتی داره دیگه، باید فرد یک امکاناتی داشته باشه، یک توانی داشته باشه، یک جایگاهی بین مردم داشته باشه. هر کسی نمیتونه بیاد اعلام کنه من میخوام حزب تشکیل بدم، کسی تبعیت نمیکنه. در هر صورت حالا کسانی که در دولت بودند یا مثلا کسانی که میخوان تاثیرگذار باشن در سطح کشور، چاره‌ای ندارن کار جمعی بکنن دیگه. شما ببینید یه فردی میخواد بره در یه شهرستان نماینده بشه، خب این باید در واقع یه تیم داشته باشه. حالا شما اسمش خواهید حزب گذار تشکل ما، یعنی فردی نمیشه کار بکنه، نمیتونه بیاد اثرگذار باشه. یا مثلا حالا فرد اومده در مسئولیت قرار گرفته، این مسئولیت کشوری، خب برای کل کشور باید فرد تعیین کنه. خب اگر شناخت داشته باشه، اگر قبلا با یه کسانی در تماس باشه، اگر کات سازی کرده باشه، خیلی سریع کارش پیش میره. اما خیلی وقتا مسئولین ما چون این روحیه رو نداشتن، کار فردی انجام میدادن، در یک جایگاه مهم کشوری قرار گرفته ولی شناخت نداره نسبت به نیروها، آدمها، و این آسیب میذاره. ببینید در بعضی جاهایی که کار حزبی میکنن، کار حزب همینی که داره افراد رو آموزش میده، کادرسازی میکنه در حوزه‌های مختلف. تا که بگم مثلا ما فرض کن در صنعت، در مدیریت، در کشاورزی، در هر حوزه‌ای ما نیرو میخوایم، میگه 1 2 3 4 5 در اختیارشون میذاره، یا مثلا برای مجلس. ولی ما در کشور خب کار حزبی خوبی انجام نمیدیم، لذا این ضعف ها رو داریم.
خیلی ممنونم. خود شما در دوره وزارت ارشاد چقدر از به اصطلاح مشی حزبی و گروهی پیروی میکردید؟
ببینید وقتی مسئولیت عمومی داره، فرد دیگه نمیتونه نگاه تنگ نظرانه حزبی، بلی وقتی تو رقابت های انتخابات آدم میخواد تیم خودش، گروه خودش، اینها بیان. اما وقتی مسئولیت کشوری داره، دیگه باید یک نگاه فراگیر داشته باشه، کل جامعه رو در نظر بگیره. یکی از توصیه‌هایی که مقام معظم رهبری به ما داشتن روزهای اول، همون بحث جذب حد اکثری بود. چون بالاخره بعضی میگن آقا تو هنرمندان ممکنه یک افرادی باشن با یک نگاه‌هایی، با یک رفتاری، با یک ایراداتی، اشکالاتی، اما ایشون میگفتن که مگر یکی معاند باشه، که اونم خیلی درصد ناچیزی هست، باید فرد بتونه اینها رو چیکار کنه، جذب کنه. حد اکثر حالا همه رو که نمیتونه. و خب ما هم کار سختی داشتیم. میدونی وقتی ما مسئولیت رو شروع کردیم سال 88 بود، اگر نگاه تنگ نظرانه گروهی و حزبی بخواد داشته باشه، واقعا خب این ضربه میزنه و واکنش های البته معنیش نیست که آدم مواضع اصولی خودش رو رها کنه. اون مسائل مبنایی کشور رو باید دید. مثلا ما فرض کن اولویت های تعیین کردیم، میگفتیم در سینما مثلا کسایی که این گونه کارها رو ارائه بدن، این سوژه ها رو دنبال کنن، ما حمایت میکنیم. در تئاتر، در شعر، در ادب، در بازی های رایانه، در همه حوزه ها. معنیش نیست که ما هیچ مثلا اولویتی نداشتیم، نگاهی نداشتیم، اما میخوام بگم نگاه حزبی که میگه هر کی با ماست ما حمایتش میکنیم، هر کی با ما نیست مثلا حمایت نمیکنیم، نه اینجور چیزی ما نداشتیم.
گپ و گفتی خودمانی با چهره ها و شخصیت های ناماشنای سیاسی. در برنامه بوستان گفتگو از رادیو تهران.
امروز با یکی از چهره‌های ناماشنای سیاسی صحبت می‌کنم، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. پرسش بعدیم اینه که چرا دولت‌ها و افراد از وابستگی حزبی و جناحی خودشون تفره میرن؟ آیا نگران برچسب هستند یا به اصطلاح به قصد فرار از مسئولیت و پاسخگویی اینطوریه؟
خب به هر حال میگم، ما اول اینکه احزاب قوی در کشور نداریم. در جای دیگه دنیا بالاخره دو حزب اصلی وجود داره. حالا ممکنه حزب‌های جانبی هم باشه، اما قدرت بالاخره در اختیار دو حزب، مثلا در آمریکا حزب جمهوری‌خواه و دموکرات. در کشور ما خب اول انقلاب حزب جمهوری اسلامی خیلی پایگاه مردمی وسیع داشت و قدرتمند بود و تونست که نمایندگان رو به مجلس بفرسته که همون نماینده‌ها در مقابل بنی صدر ایستادند، عدم کفایت سیاسیش اعلام کردن. و شاید اگر حزب جمهوری اسلامی اول انقلاب شکل نگرفته بود، هم روزهای اول فاتح انقلاب خونده میشد. با اون همه تلاطماتی که بود، با اون همه اتفاقاتی که در کشور رخ داد، خب این خیلی نقش داشت.
آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر، رأی مخالف 1 نفر. آیون دیگه از این به بعد آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور از قاموس جمهوری اسلامی حذف شده، شعارها برگرده به طرف آمریکا، علیه آمریکا.
ولی متاسفانه بعد از اون ما دیگه یک حزب یا احزاب قدرتمند سراسری نداشتیم. الان بیشتر ما هر کسی رفته مثلا توی یه طیف، فرض کن پزشکان، کارگران، ورزشکاران، معلمان، یعنی بیشتر جنبه کار سیاسی در یک مثلا صنف هست، کمتر داریم. اونایی که حسن میگم نتونستن که یه پشتوانه قوی مردمی داشتن. بعضی که فقط در همین تهران هستن، اصلا امتدادی در کل کشور ندارن. شاید این یک ضعف باشه، ولی خب بالاخره افراد هم خیلی ها نمیخوان منتسب باشن، همینطور که شما اشاره کردید. چون وقتی که گفت من مثلا با این طیف و جریان سیاسی هستم، بعد باید جوابگو باشه، باید کارهایی که انجام میده، بعد باید از اونها استفاده بکنه وقتی در قدرت هست. اما خب موقع رأی گیری سعی میکنند که همه گروه ها احزاب پشت سرشون قرار بدن، بعد هم میگن ما به هیچ کس وامدار نیستیم، هر کار خودمون خواستیم انجام بدادیم. این رو هم مسئول، یعنی از طیف های مختلف این رو داشتن، تعهدی احساس نمیکنند. در حالی که اگر واقعا یعنی یک تشکیلات قدرتمند بیاد و فکر کنه، کادرسازی کنه، بیاد کمک بکنه، بیاد حتی مثلا اون رئیس جمهور رو بیاد، شما تو این چارچوب باید حرکت کنه، ما از شما حمایت کردیم با این مثلا شرط شروط. الان همین میخوان تقریبا فردی عمل بکنند، الزامات حزبی رو قبول نمی کنند. شاید این دلیلش باشه.
آقای دکتر حسینی، شما درباره خطاب به جوانان در بیانیه گام دوم از اعتماد به جوانها برای انجام کارهای مهم صحبت کردید و گفتید که از تجربه پیشکسوت‌ها هم باید استفاده کرد. چطور میشه توازنی برقرار کرد بین حضور این دو نسل در عرصه‌های مدیریتی؟
ببینید، انقلاب ما کلن بر دوش جوانان بوده، یعنی در سال 40-42 که از امام سوال میکردند که سربازان شما کجا هستند، امام فرمودند در گهواره ها هستند. همون بچه هایی که در گهواره بودند سال 56-57 اینها یک جوانهای بودند. بالاخره ما چون موقع یادم هست دیگه، دانش آموز بودیم سالهای آخر دبیرستان، اینا بچه ها پای کار بودند. انقلاب پیروز شد. بعد از انقلاب بلا فاصله جوانها نقش داشتند در روستاها، در جهاد سازندگی. به وقتی هم که جنگ شد، شما ببینید 36,000 فقط دانش آموز ما شهید داریم، چه تعداد دانشجویان، جوانها. یعنی بار اصلی جنگ حتی در حد فرماندهی به عهده جوانها بوده. خب بعدها شاید کم توجهی شده، مخصوصا بالاخره در این دهه های بعدی کمتر ما به جوان ها میدون دادیم و همون کسانی که در دهه اول انقلاب مسئولیت داشتن همه اونها دو مرتبه در رأس کارند و نگذاشتن که جوان ها بروز ظهور داشته باشن و رهبری تأکید دارن که حتما باید فرصت به جوان ها داده بشه، چون الان تحولات دنیا اینقدر سریع هست که گاهی اوقات افراد مسن نمیتونن خودشون رو تطبیق بدن با این تحولات و جوان ها خیلی بهتر درک میکنن.
گره هایی در کار برخی از مسئولان در بخشی از تشکیلات عظیم دولتی و حکومتی وجود دارد که این جوان ها می توانند این گره ها رو باز کنند، هم با سرانگشت اندیشه جوانانه تابناکشون، هم با سرانگشت کار عملیشون می توانند این گره ها رو باز کنند. قدر جوان ها رو بدانند، به جوان ها مراجعه کنند، از نظرات اونها استفاده کنند. هر جا استفاده کردیم، غالب جاهایی که استفاده کردیم از نظرات اونها بهره‌مند شدیم، به موفقیت دست پیدا کردیم. قدر جوانها رو بدانند، قدر بلند پروازی های جوانها رو هم بدانند. جوانها بلند پروازن، ایرادی نداره، همین بلند پروازی هاست که یک ملت رو جلو میبره.
امروز با یکی از چهره های ناماشنای سیاسی صحبت میکنم، جناب آقای دکتر سید محمد حسینی. جناب دکتر، تو شبکه های اجتماعی هم حضور دارید و در توییتر مطالبتون رو منتشر میکنید. نگاهتون به این شبکه ها و تاثیرگذاریشون چی هست؟
بله، ببینید، خب ما اوائل اجتناب میکردیم، یکی به خاطر اینکه گرفتاری هایی که داشتیم فرصت نبود اینها، یکی هم خب بالاخره محدودیت هایی تو فضای مجازی هست، اینها میگفتیم شاید درست نباشه، ولی بعد دیدیم واقعا این فضا از فضای واقعی واقعی تر هست و تاثیرش بیشتر هست. مثلا ما با زحمت میریم یک شهرستان سخنرانی میکنیم، حالا مثلا 500 نفر جمع میشن، بیشتر که نمیان دیگه، 400 نفر جمع میشن، 1000 نفر جمع میشن. بعد میریم که مثلا الان یه مطلب دو جمله، مثلا سه جمله شما مینویسی، بلا فاصله مثلا میرید تعداد زیادی میبینن، واکنششون میدن و این خیلی اثرگذاریش میتونه بیشتر باشه. از این جهت الان حالات هنوز یک سال نشده، ولی بالاخره داره نزدیک میشه که ما 7-8-10 ماهی هست که ورود پیدا کردیم و میبینم که چقدر خوب هست و میتونه مؤثر باشه. هم بالاخره اگر آدم نکته‌ای داره منتقل میکنه، همین که میبینه واکنش چیه، ابهامات چیه، سوالات چیه در جامعه، اونها رو هم مورد توجه قرار میده. و بعد محدودیت مکانی و اینها وجود نداره دیگه، یعنی شما اینجا نشستی یه مطلب می‌نویسی، بعد طرف در اونور دنیا هست واکنش نشون میده، مثلا میگه اینجوری. من چون بعضی سفرهایی داشتم در همین ایام دهه فجر به عنوان 40 سالگرد انقلاب بعضی کشورها رفتم، میگم مثلا در یه فاصله خیلی زیاد، ولی طرف میگه مثلا من دنبال میکنم، نظر میدم. خب این خیلی فرصت و مجال خوبی هست که باید استفاده بکنیم و این یه فرصت مختنم بشماریم، به جایی که ما فکر کنیم حالا تهدیده. بله، باید مدیریت بشه، کنترل بشه، جنبه های منفیش رو لحاظ بکنیم، اما حتما نیازه که مسئولین در این فضا حضور داشته باشند و همه آدم های مؤثر.
شما از منتقدان دولت آقای روحانی هستید و از طرح سوال از رئیس جمهور هم در مجلس استقبال کردید. نگاهتون به عملکرد دولت، بذارید اینطوری بپرسم، که چقدر سیاسی و جناحیه و چقدر مبتنی بر واقعیت های سیاسیه؟
بله، ببینید، واقعا ما وقتی که دولت تغییر کرد، درسته که ما قبول نداشتیم نظراتشون رو و دیدگاهشون رو، ولی دعا میکردیم که بتونن کار بکنن، چون اصل این که باید خدماتی به مردم انجام بشه. و واقعا اعلام آمادگی هم کردیم که اگر جایی مثلا در اون حوزه‌ای که ما بودیم، در وزارت علوم، در ارشاد، اگر سوالی باشه، ابهامی باشه، بالاخره ما یک سری کارها رو پایگذاری کردیم. اگر میخوام اینها رو وقتی تعطیل بکنن، خب بپرسن فلسفه‌ش چی بوده، حکمتش چی بوده، ما توضیح میدیم و زحماتی کشیده شده به نتیجه برسه و تکمیل بشه. گام‌های بلندتری برداشته بشه و خب یک امیدواری هم داشتیم، ولی متاسفانه هرچی زمان گذشت دیدیم که نه، اون عزم و اراده جدی برای انجام کار نیست. و خب تو کشورم کار زمین مونده خیلی هست، اگر مسئولین شب و روز کار نکنند واقعا چوبش تو سر مردم میخوره و کارها تلمبار میشه، مشکلات مردم اضافه میشه. یعنی ما یک روال عادی که نداریم، این همه خصومت و دشمنی علیه ما هست، این همه کارشکنی وجود داره در کشور. خب میتلوی که مسئولین واقعا جدیتر کارو کنن.
آقای دکتر، 42 نفر از معاونان و وزرای دولت‌های نهم و دهم ضمن دعوت از آقای دکتر احمدی نژاد برای بازگشت به آرمان‌های امام و انقلاب از بعضی رفتارهایشون انتقاد کردن. شما در جمع امضا کنندگان اون نامه بودید یا نه؟
بله، ببینید ما در این حال چه خدمات بی‌بدیلی که در دولت نهم و دهم انجام شد اونها رو تایید میکنیم، حمایت میکنیم. خود ما بالاخره نقش آفرین بودیم دیگه، این 40 نفر جزء اعضای کابینه بودن و خیلی هاشون شب و روز زحمت میشیدن کار بکنن برای کشور، چون اینطور نبود که این خدمات گسترده‌ای که انجام شد مثلا صرفا کار یک نفر باشه، همه دست دست هم دادن. ولی اینکه بعد از حالا دوران ریاست جمهوری، حالا یا یک مواردی در دوره ریاست جمهوری یک موضع گیری هایی بشه که با اون مبانی کلی نظام، با نگاه امام، با نگاه رهبر انقلاب اینها فاصله داشته باشه، خب ما این رو نقد داریم. بعضی ها فهم میکنن که حالا اگه آدم با یک کسی همراهی داشت، با یک شخصیتی، بعد دیگه تا آخر عمر. نه، این گونه نیست که ما با هیچ کس عهد و خوبت نداریم، در این حال که احترام همه رو داریم. ولی هر جایی که ببینیم افراد فاصله بگیرن، ما به همون اندازه فاصله میگیریم و بعدم تبیین میکنیم برای دیگران که ما بالاخره معلوم باشه که مثلا بعضی از این گفته ها، بعضی از این موضع‌گیری ها رو ما قبول نداریم، این معلوم باشه.
شعر و ادبیات که انشالله بیگانه نیستید آقای دکتر.
نه، ما که خیلی علاقمند.
خیلی خب، پس لطف فرمایید به عنوان حسن ختام برنامه یک تفاعل به دیوان حافظ بزنید و لطفاً ابیاتی رو هم انتخاب بفرمایید بخونید و اگر تفسیری هم داشت اون رو مایل بودید برای شنوندگانمون بگید. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بسم الله.
بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست که از آن دست که اون میکشدم میرویم، دوستان عیب من بیدل حیران مکنید، گوهری دارم و صاحب نظری می جویم. همینطور دیگه بالاخره ادامه داره. اشعار حافظ خیلی زیبا هست، خیلی دلنشین هست و من یادم من در سخنرانی هایی که زمانی که ارشاد بودیم معمولا با یک بیت شعر شروع میکردم یا بینش یا پایانش و اینها، و این خیلی جاذبه داشت، خیلی ها علاقه داشتن.
بی نهایت سپاسگزارم. دست شما درد نکنه آقای دکتر حسینی از اینکه وقت گذاشتید برای گفتگو با برنامه بوستان گفتگوی رادیو تهران. انشالله که همیشه موفق باشید، سال خوبی هم داشته باشید. خدا حافظ شما.
آرزوی توفیق داریم برای تک تک شنوندگان عزیز. انشالله سال 98 سال بسیار خوب و پرباری باشه و ما بتونیم این گرفتاری هایی که الان ایجاد شده این مرحله سخت رو پشت سر بگذاریم و الحمدلله کشور ما این ظرفیت و توان رو داره و یک عزم و اراده جدی میخواد که انشالله این مرحله رو پشت سر بگذاریم و خداوندم حتما عنایت خواهد کرد.
تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار شما همشهریای عزیزم.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا